أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
عرض کردیم که چهار سوال اینجا در شرط ثانی مطرح است که باید پاسخ داده بشود، دو سوال اصلی، دو سوال فرعی. سوالات اصلی این بود که چرا علم به عدم تأثیر مسقطه؟ سوال اول. سوال دومی که چرا احتمال به وجود تأثیر کافیه و علم یا ظن به تأثیر در فعلیت وجوب لازم نیست؟ احتمال رو چرا ما میگیم کفایت میکنه؟ سوالات فرعی شماره یک، این که احتمال معتبر فی ما نحن فیه عقلیست یا عقلائی؟ آدا اولا، و اما ثانیا، آدست شما داده کنیم، اما ثانیاً این که آیا در صورت سقوط وجوب حکم چنین امر و نهی حرمت یا حکم دیگری دارد؟ خب ما اینها رو آغاز کردیم و مقداری گفتگو کردیم و محضر مبارکتون که جلسه گذشته یک اشاره به ظن غالب ظاهرا داشتیم، درسته؟ ظن غالب رو بر. حالا یه عبارتی هم از مرحوم امام در تحریر بخوانیم. آه خیلی ممنون، شکر. عبارتی هم از امام در تحریر هست بخوانیم. ایشون در شرط اول، نه شرط ثانی، در شرط اول که اونجا علم بود، علم به معروف منکر، اونجا عبارتشون اینه، فرمودن الاول، پس تحریر وسیله مرحوم امام در شرط اولش داریم بس، یعنی اشاره میکنیم، الاول ان یعرف الامر او ناهی انما ترکه المکلف او ارتکبه معروف او منکر. تعبیرشون ان یعرف الامر او ناهی، یعرف بداند، فلا یجب علی الجاهل بالمعروف والمنکر والعلم شرط الوجوب کالاستطاعت فی الحاج. اول فهمنا ان یعرف، بعد فرمان والعلم شرط الوجوب. خب پس اینشون در اینجا معرفت و علم رو به یک معنا در نظر گرفته، معرفت و علم رو در یک به یک معنا گرفته. و مسئله اولا، بعد از این مسئله اولا دارد که لا فرق فی المعرفته بین القطع او الطرق المعتبرت الاجتهادیت او التقلید. خب توی این مسئله چیکار کرده ایشون؟ توی این مسئله گفته است که مراد از معرفت اون طریق معتبر شرعی است، اما از قطع که عقلا و شرعا معتبر است و سایر طرق معتبره شرعیه که اجتهادی باشن یا تقلید باشد. از محضرتون که پس اینجا معرفت رو اعم گرفته است. اینا همه به نوعی معید اون عرض ماست که علم که توی این بیانات میاد گاهی خداگاه گاهی ناخداگاه همون منظور علم عرفیه، علم عادیه، نه لزوماً علم منطقی. با معرفت یکی گرفته شده، معرفت هم همینطور، معرفت هم ارسان خواهدتون که علم عادی و عرفیست نه علم منطقی. این یه نکته ای هست. حالا فقط تنها نکته ای که بود این بودش که اون عبارت محقق کرکی بود که فرمودن که اطلاق المعرفت علی ما غلب علیه الظن امر شائع فی الشرعیات. ظن غالب رو هم گفت شامل میشه، گفتیم ظن غالب اگر فردی از افراد اطمینان باشد سلمنا، اما اگر نه ظن غالب دون اطمینان باشه، پایین تر از اطمینان باشه، یه مقداری مشکل هست، مگر با مسامحه این رو مطرح بکنیم، با مسامحه مطرح بکنیم که اینطور هستش. بر تقدیر اینم یه نکته که حالا از جلسه قبل در حقیقت اشاره کردیم. اما ما برای استدلال بر سقوط وجوب در صورت علم به عدم تأثیر گفتیم که استدلال رئیسی که ما اینجا داریم لغویته. علاوه بر لغویت اخبار هم اینجا مطرح بودن، روایاتی که اینجا مطرح بود که به نظر می آمد که اگر پذیرشی در کار نباشد این وجوب ساقطه. از این روایات من حیث المجموع می شود گفتش که یه همچین چیزی رو عرض محضرتون که برداشت کرد که ما بگیم که اگر ما می دونستیم که این پذیرش نیست، حالا من کار به مقام اثباتش ندارم که مقام ثبوتش، اگر پذیرش نباشد، اگر پذیرش نباشد، اگر پذیرش نباشه، قبول نباشه نسبت به این امر و نهی که صورت میگیرد، ما بگیم که این ساقطه. از مجموع این روایات این به دست میامد. فقط نکته‌ای که بود این است که خب این که قبول نکنند و پذیرشی نسبت به امر و نهی نداشته باشند، ما این رو باید علمن بدانیم یا اطمینانن یا ظنن غالبا یا ظن عادی و معمولی، حالا اون یه بحث دیگه است. اما اجمالا از این روایات ما اینو به دست میاریم که دیگه لااقل قدر متیقنش علمه، قدر متیقنش علمه که اگر علم به عدم تأثیر بود که این ساقطه، علم به عدم تأثیر بود این بگیم که ساقط هست و از این ادله ما میتونیم اینها رو استفاده بکنیم. خب اینم یکی. مطلب بعدی هم اجماع یا لاخلاف، پس لغویت، اخبار، اجماع و یا لاخلاف بگیم دیگه، یکی از دو تا که اینجا مطرح باشد. این تا این قسمت کار. اما بریم سراغ اون سوال فرعی دوم که چرا احتمال به وجود تأثیر کفایت می کند و علم یا ظن به تأثیر در فعلیت وجوب لازم نیست. پس ادله برای کفایت احتمال، بگیم احتمال کفایت میکنه. تعبیری که صاحب جواهر در اینجا دارد این هست که میفرماید که در همون قسمتی که قبلا هم خوندیم ایشون فرمودن که انما الکلام فی ما ذکره المصنف و جماعتون بل ربما نسب الى الاکثر من السقوط ايضا بغلبه الظن بعدم التاثير مع ان الاوامر مطلقه. این نکته خوبیه. میگن آقا دستوری که ما داریم برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، خب این بفرمایید که این اطلاق دارد، به تعبیر ایشون، به تعبیر ما تلقه، یعنی همه حالات و شرایط در نظر میگیره، میگه باید امر به نهی از منکر بکنیم، برو این کار انجام بده. خب اگر ما خواستیم این رو محدود بکنیم، مقید بکنیم، دلیل لازم داریم، دلیل لازم داریم. وگرنه اگر ما بودیم و اون اوامری که به ما میگن که امر به معروف و نهی از منکر لازم هستش، ما میگفتیم که همه جا امر به معروف و نهی از منکر واجب است، حتی فی صورت العلم به عدم تأثیر. علم داری، یقین داری، قطع داری که تأثیر نداره، به تو چه کار به تأثیرش داری؟ وظیفتو انجام بده. میگه آقا افراد اینطور میگه آقا تو چیکار داری تاثیر داری تاثیر، برو وظیفتو انجام بده، برو امرتو بکن. میگه آقا من آنچه شرط بلاغه است، حالا من گفتم، از من گفتن بود، دید بچه میگه از من گفتن بود، از تو هم عمل نکردن اصلا. بله مجموعه ای هستن که با ما تماس میگیرن و صحبت میکنن، اینها مشورت میکنن، بعد میرن کار خودشون میکنن اصلا، که بعد باز حالا تماس گرفتن با ما اینها. بعد گفتم که آقا ببین من که خبر دارم که من هر چی میگم شما باز میز کار خودتونو میکنید، ولیکن خب هر کس وظیفه خودشه داره، من وظیفه دارم به شما بگم که به نظر من راه درست اینه و شما وظیفه دارید که کار خودتونو بکنید، محله هر کس کار خودشو میکنه، ما مأمور به وظیفه است. حرف خاطرین که حالا برداخت کسی میگه به من چه ربطی داره، به من چه ربطی دارد، به حالا الکلام یه جور بنده خدای خودشو دعوت کرد خونه شخص دیگری به زور، مثلا رفت و از افتا ناچارش کرد که اون نهاری به این بده. بعد ما بهشون اشکال کردیم، اون کار درست نیست، الان دلیل شرعی هم داریم ما که المأخوذ حیاءً کالمأخوذ سرقةً، اگر شما طرف رو به رودرواسی بندازید، به خجالت بندازید، چیزی ازش بگیرید، این دزدیه، سرقته، فرق نمی‌کنه که خود ناچار شده. المأخوذ حیاءً کالمأخوذ سرقةً، به زور بنده خدا رو یا باید حرکتی بکنی، مثلا فقط شیرینی بدی، شامی بدی، چرا بنده خدا ناچار بشه
این من کارو
کردم. تبریک عرض کنم. بله حالا منظور ما بود، من خدا گفتم این کار درست نبود، تو این بنده خدا رو چیز کردی که مجبورش کردی که نهار بده. گفت یعنی چه؟ این باید به من نهار میداد. حالا خودش عقلش نمیرسید، من که عقلم میرسید. خودش عقلش نمیرسید من باید نهار بده، من که عقلم میرسید، که من که عقل خودم راستی همشه آدمی نمیدم که از موضع عقب جانب که اصلا یعنی اصلا این درست بود، اصلا ما دیمی چی بگیم اصلا فایده نداره اصلا فرطی که. حالا به هر تقدیر این که ما بگیم که آقا من وظیفم امر بالمعروف از منکره، من که عقلم میرسه امر بالمعروف از منکر باید بکنم، حالا اون عقلش نمیرسه انجام بده، مشکل خودشه بره انجام بده، میخواد نده، من چی کار دارم به این کارا؟ دقت میفرمایید؟ پس یعنی اگر ما بودیم و همون اوامری که به ما میگن امر به معروف و نهی از منکر واجب است، همون خطابات شرعیه، همون خطابات شرعیه‌ای که به ما میگن امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اگر ما بودیم و این ادله، بفرمایید که حتی میگفتیم در صورت علم به عدم تأثیر هم باز هم شما موظفید برید امر به معروف و نهی از منکر بکنید. حالا چرا ما اون مورد رو خارج میکنیم، میگیم آقا اگر علم به عدم تأثیر داشتی این خارج است؟ به همون ادله‌ای که گفتیم، لغویت رو بفرمایید که اخبار و اجماع و لا خلاف و اینجور چیزا، ما به خاطر این موارد عرض کردیم. لذا جناب صاحب جواهرم میفرمایند که معن الاوامر مطلقه و مقتضاها الوجوب، مقتضای این اوامر وجوبه یا مقتضای اطلاقشون فرمایید که وجوبه، بله، و مقتضاها الوجوب علی الاطلاق، مقتضای این اوامر مطلقه وجوب علی الاطلاق است، حتی فی صورت العلم به عدم التأثیر، حتی در جایی که ما علم داریم که اثر نمیگذارد، الا انه للاجماع و غیره، کالا و غیره رو دیگهشون باز گذاشته، ما عرض کردیم عمدن همون لغویته، عمده لغویت هست. چرا گفتیم امر بر نهی از منکر از توسلیات ما هم غرض شارع باید حاصل بشه، غرض شارع هم این است که معروف انجام بشه منکر ترک بشه. خب ولی للاجماع و غیره سقط فی خصوصها، در خصوص صورت علم به عدم تأثیر این ساقط است، اما غیرها فباق علی مقتضى الاطلاق من الوجوب. اما صور دیگه، صورت ظن غالب، صورت ظن، صورت احتمال به عدم تأثیر، اینا نه، اینا اینطور نیست، فباق علی مقتضى الاطلاق من الوجوب، این باقی است بر همون مقتضای اطلاق، که مقتضای اطلاق چی بود آقا؟ وجوب بود. محضر مبارکتون که حالا این نکته ایست، گاهی شخص می شود که به خاطر ضعف شخصیتی، به خاطر ترس، به خاطر وحشتی که دارد، محضر مبارکتون که می ترسه امر به معروف نهی از منکر کنه، یا این ممکنه که یه وقتی بر من بد بشه، برخورد نامناسبی با من انجام بدن، یا فلان، یا بگن این چقدر مثلا حزب اللهیه مثلا خودش، بس این مثلا بالا بعضی دیگه با این امله مثلا عقب مونده است، چی چقدر چرت کنم، یا چقدر خشکه، چقدر سختگیره، من نمیفهم اینم چه عنوانیه. بعضی خیلی دوست دارن که خیلی گرم و باحال و مجلسی جلوه کنن، اصلا خواهد که خب جلوه نکن، امر خدا رو انجام بده، همش دوست دارن که اگه نه این خیلی آدم باحالیه، سخت نمیگیره، حالا این سخت نمیگیره چیه؟ زمد امیرالمومنین هست پیامبر خدا رسول الله صلی الله علیه و آله درباره امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودن انه خشن فی ذات الله، در ماجرای حجۃ الوداع، در ماجرای بفرمایید یمن، که اینا رفته بودن که امیرالمومنین با گروهی رفته بودن این خراج رو و اینها رو از اون منطقه بگیرن بیارن، خیلی خوب اون چیزای جزیه و چیزای دیگه بود، بگیرن بیارن. خب یه بخشی از این جزیه‌ای که آورده بودن و مالیاتی که آورده بودن پارچه بود، پارچه‌های زیادی بود. حالا اینا رسیدن با امیرالمؤمنین ملحق شدن به حج پیامبر خدا، از طرف یمن داشتن میآمدن، ملحق شدن به حج پیامبر خدا. این اصحاب رسول الله که همراه امیرالمؤمنین تو این سفر رفته بودن برای گرفتن این مالیات، اینا همونجا شروع کردن این پارچه ها رو بستن دور خودشون، احرام برن حج انجام بدن. امیرالمؤمنین آقا چی کار دارید میکنید؟ اینا حق ندارید. گفتن آقا ما میخوام الان حج، میگم حج و حج باشه، اینا نمیشه، اینا بیت المال مسلمین، حق ندارید دست بزنید، حق ندارید دست بزنید. اینا خیلی ناراحت شدن، ناراحتی و فلان و تو چقدر سخت میگیره و چقدر اذیت میکنی فلان، رفتن پیش پیامبر خدا شکایت کردن. گفت یا رسول الله این علی همچی کار چنینی کرده است و ما میخواستیم حج انجام بدیم، دزدی که نمیخواستیم بکنیم، حج میخواستیم انجام بدیم، این نذاشته، این نذاشته است. گفت همه اینا رو پادشاه بذارید سر جاشو، میخواید بید با پول خودتون پارچه احرام بخرید و محرم بشید بید. بعد پیامبر خدا گفتن اولا حق با علی بوده، بعد خب اینا ناراحت بودن که چقدر سخت میگیره این، چه این چه مرجع سختگیره، دیدیم که مرجع سختگیر، چه مرجع سختگیریه، هر سال خط میگه. بعد رسول الله فرمود انه خشن فی ذات الله، این در امور الهی جدیه، کوتاه نمیاد، اینجا پاش میزه. دید بعضیا لبخندم میزنن اما کماکان پافشاری میکنن، لبخند میزنه چی میکنه با مهربانی اما عقب نمیره، کوای میسته رو امر الهی میسته با لبخند اما میسته. افراد دیگه نه در میرن، امر الهی رو تا میرن که با مشکل داره مواجه میشه فرار میکنن. بگذارید، به هر تقدیر اینطور هستش. ما بگیم که دلیلی نداریم، ما اگر علم به تأثیر داریم، علم هم گفتیم علم عرفی، باز تأکید کنیم علم عرفی، نه حالا منطقی 100% نه، یعنی میدونیم نمیشه، فایده نداره، موارد مشابهشو دیدیم، یا این آدم رو شناخت داریم، یا این از این شرایط خبر داریم، یا فضایی است که مثلا فرض کنیم که فضای گناه آلود است و اصلا شرایط مناسب اینطور نیست، خب اگر تو این شرایط باشد سلمنا، عقب نشینی میکنیم، اما اگر نه ما باید که بریم. بعد ایشون فهمه ولعله لذا کان ظاهر و جماعت بل صریح و آخرین الاکتفاء به تجویز الذی معناه الامکان الذی یخرج عنه الامتناع خاصتن، فقط امتناع خاصتن خارج میشه، یعنی جایی که ممتنع باشد تأثیر امر معروف و نهی از منکر، اما گفتن الاکتفاء به تجویز، تجویز یعنی همین احتمال دادن، الذي معناه الامكان، معناش یعنی امکان، الذي يخرج عنه الامتناع خاصتا، از امکان با وجود امکان فقط امتناع است که به شکل خاص خارج میشه، بل هو مقتضى عنوان المتن اولا، میگه عنوان متن هم که در کلام محقق هلدی بود این بود که و ان يجوز تاثير انکاره، احتمال تاثیر انکار بدهد، این شرط بفهم که وجوب امر بر نهی کرده، و این کان قد فرع علیه غلبة الظن، اگر چه بعدن از غلبه زن ایشون سخن گفت. باز دوباره یکی دو صفحه دیگه قبل از این که صاحب جواهر برسد به شرط ثالث، اونجا یه مطلب دیگه رو اضافه میکنه، بعد از اخبار و اینها که میفرماید بعد یه مطلب دیگه رو اضافه میکنه، ایشون میفرماید که و یمکن حمل و عبارت المصنف و نحوها، دیگر بزرگانی که اینام عبارتی شبیه به این دارن مثل علامه در تذکره و تحریر مثلا، خب علا ان المراد به غلبت الظن اطمئنینه، منظور از غلبت الظن هم همون اطمینانه، تو معنی نمون اطمینان، منظور اطمینانه که ما هم عرض کردیم اگر منظور این باشه سلام ناخوبه، اینقدر فرمید اطمئنینت العادیه التي لا یراعا معها الاحتمال، اون طمئنینه عادیهی که اعتنا نمیشه، مراعات نمیشد با وجود او به احتمال، توجهی به احتمال نمیشه، لکونه من الاوهام فیها، این دیگه اون چیزی که بخواد، احتمالی که بخواد در مقابل تو معنینه عادیه قرار بگیره این از اوهام است، لا ان المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتد به عند العقلاء الذي هو مقتضى اطلاق الادله، نه اینکه منظور عدم وجوب امر معروف و نهی از منکر باشه، حتی با وجود احتمال معتد به در نزد عقلا، احتمال معتنابه، گفتیم مثلا 10% احتمال، مثلا 15% احتمال، مثلا احتمالی که قابل توجه باشه، ها الذي هو مقتضى اطلاق الادله، که این مقتضای اطلاق ادله است، خصوصا بعد تصریح غیر واحدین بان الساقط مع العلم بعدم التأثير الوجوب، عرض محضرتون که دون الجواز، که حالا بعد از این ما به این اشاره خواهیم کرد. پس اینم یه نکته که ایشون برای توجیه کلام بزرگانی نظیر محقق و علامه گفتن این غلبت و ظنی که اینها گفتن یعنی اطمینان، گرچه آخر ایشون یه والله العالم میگد، والله العالم یعنی این که یقینم ندارم که مطلب این باشد، دید که آقایون استفتاء که میکنید، فتوا که میدن، آخرش یه والله العالم مینویسن بالاخره که مطلب به چه صورتی باشد. میگن حکم اینه والله العالم، خدا بهتر میدونه که حکم چیه. ما اینطور فهمیدیم. ای آقای میگفت من از سالها قبل، مثلا این قصه مال شاید مثلا 30 سال پیشه، میگفت از کتابخانه آستان قدس رضوی کتابی میخواستم، نسخه میخواستم که نسخه اجازه من بدن من نسخه خطی رو ببینم برای کتاب خودم، تحقیق کردم. یک از دانشمندان از محققین بود این مطلب رو میگفت. میگفت بعد از مدت ها رفت و آمد و نام نگاری و درخواست و چه و فران از این حرفا، میگفت آخر اون مسئول کتاب خونه نشد که نه خیر، به شما اجازه نمیدیم که از این نسخه استفاده کنید. آخرش نشد والله العالم. گفتم که این بنده خدا میخواسته مرجع بشه، زمینه فراهم نشده، شده رئیس کتاب خونه. منتها کماکان اون استیل مرجعیت رو داره. والله مرجع، والله العالم چیه؟ بعد اجازه میدونم از کتاب استفاده کنم، والله العالم. از منظر چون که هر تقدیر هر حال، حالا مراد این استش که ایشون یه والله العالم هم که دارد ناظر به همونه. ما این والله العالم رو تفصیل دادیم. چجوری؟ به این بیان گفتیم که آقا بالاخره یا غلبت الظن اطمینان است یا نیست. اگر اطمینان بود فبها و نعمه، اگر اطمینان نبود ما دلیلی برش نداریم. ما دیگه اینطور عرض مذارتون که استخون لای زخم نذاشتیم، کاملا مطلب باز کردیم. یا این طرف باشید یا اون طرف. اونی که ما میخواییم حالا عبارات فقها نیست، اونی که ما میخواییم حکم شرعی خداوند است. الله سبحانه و تعالی نظرش چیه؟ ما به نظر اون اینطور باشد. لذا در توجیه کلام بزرگان دیگه بیش از این تلاشی نمی کنیم. خب بریم سراغ ادله برای کفایت احتمال. ادله برای کفایت احتمال این باشد که ما عرض کردیم، همون که در بیان صاحب جواهرم بود، که ادله آمره به امر به معروف و نهی از منکر تلق هستند. همه حالات اعم از علم به تأثیر، اطمینان به تأثیر، ظن به تأثیر، ظن ضعیف به تأثیر، احتمال تأثیر، همه رو در بر میگیرم. فقط ما با اون ادله‌ای که داشتیم علم به عدم تأثیر از این خارج شد. آن یعنی حتی ما اون بعد از احتمال بعد بگیم حتی عدم احتمال رو هم در بر میگیره. فقط عدم احتمال تأثیر رو گفتیم در بر نمیگیره به خاطر اون ادله‌ای که گفتیم. حالا که اینطور شد، پس بجز اون جایی که ما بدانیم تأثیری ندارد، همه موارد ولو پایین ترین مرتبه که همون احتمال هم باشد کفایت میکنند. خب حالا اون ادله قبلی که داشتیم اینجا تطبیق کنیم. یه دلیلمون لغویت بود. ما میگیم با وجود احتمال، احتمال موجب خروج از لغویته، دیگه لغویت لازم نمی آید. نکته دلیل دیگه اخبار بود. از اخبار هم ما لزوم شما صلواتتون بفرستید. بله اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. از اخبار هم لزوم وجود علم و ظن به تأثیر استفاده نمی شود. عرض کردیم از اخبار هم چنین چیزی استفاده نمی شود. بریم سراغ اجماع یا لاخلاف. از اخبار لزوم وجود علم و ظن به تأثیر استفاده نمی شود. افا اخبار نسبت به این مسئله خیلی بیانی ندارد. میگه تأثیر داشته باشه، اما این تأثیر رو شما علمن بدانید یا ظنن بدانید یا احتمالشو بدید، ندارد. نکته بعدی اینی که ما بگیم که اجماع یا لاخلاف بر این منعقد شده است که فقط علم به عدم تأثیر مسقط وجوب است. اجماع یا لاخلاف، اون بگیم که معقد اجماع یا لاخلاف علم به عدم تأثیر است. سقوط وجوب مع العلم به عدم تأثیر، این میشه معقد اجماع یا لاخلاف. پس با عدم علم ولو در حد احتمال وجوب ثابت است. همین که عدم العلم بود ولو در حد احتمال ما بگیم وجوب ثابته. اینم سومین مطلب. چهارمین مطلب شواهد قرآنی که قبلا عرض کردیم که معذرتا الی ربکم ولعلهم یتقون، که لعلهم احتمال دیگه، چه بسا اینا تقوا پیشه کنن. همچنین آیه شریفه 44 سوره طه لعله یتذکر او یخشا، که باز از لعله استفاده شده بود که چه بسا این کار رو انجام بدهد.
لعله رو قریب به
امتناع گرفته،
درسته؟
در حد احتماله، نمیگم قریب به امتناع، ولی در حد احتمال.
احتمال عقلی یا اوغلایی؟
اوغلایی باید باشد. حالا ببینید یه نکته ای هست و اون
اینکه جاهای دیگه هم اومده،
اونو
نمیشه مثلا ما احتمال عقلی بگیریم.
بله، احتمال اوغلایی. بله، بله همین. نه، ببین لعله جایز که احتمال باشد. احتمال هم همون احتمال عرفیه، یعنی احتمال اوغلاییه. شکی در این نیست. دقت می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ اونی که یه ذره دغدغه زا بود این نکته بود که هر دو این آیات در یه جاهایی آمده، مثلا اون آیه که دم به فرعون هست که یه خود سخت به نظر میرسه فرعون به این راحتی ها زیر بار بره، گرچه آقا گفتن نه فرعون خیلی آدم خوبی هم بوده هست، بله ما اون فرعون سابقا فکر میکنیم آدم ناجوری بوده، آقا گفتن نه خیلی آدم خوبی هم بوده، این چیزی این قسمتاشو حذف کردن، پخش نکردن، سانسور شده بوده، بله، وگرنه خیلی آدم خوب بود. اصلا خط می که بله، مثل اون آقایی که اون حرف ناجور رو زد در اون مصاحبه با اون شبکه عراقی، شبکه سنی و عراقی، که مثلا همه فقهای شیعه در طول تاریخ همه به ضرس قاطع همه اتفاق نظر دارن، اتفاقت کلمت هم که اهل سنت اینا کافر هستن و مثلا فرض فهم که واقعا کافرن اگر چالا ظاهرن حکم اسلامشون میشه، بر محضر مبارکتون که بعدن من شنیدم که گفته است که بله صحبت من تقطیع شده بود، یه قسمتش پخش شد. چه معنا دارد این حرف؟ این معنای این چیه؟ فقط میکنید مثلا فرق من این چای رو بخورم، خب فیلم هم بگیرم من چای خوردم، بعد بگم نه این تقطیع شده بود، من چای نمیخوردم، داشتم کار دیگه میکردم، خب بابا چای نخوردی، چای رو خوردی، حالا میخوای بگی قبلش داشتی میگفتی من این چای رو که میخورم به خاطر شما میخورم، فقط میکنید، یا بعدش گفتی من از ناچاری این چای رو خوردم، اما بالاخره چای رو که خوردی، نمیگه چای رو نخوردی که، دقت فقط چرس میکنم، مگر میگی قبلش من داشتم میگفتم بذارید یه شوخی باهاتون بکنم، از مثلتون که بعد این حرفو که اینم قطعا نگفتی دیگه، نگفتی قبلش که میخوام شور، داشتی جدی میگفتی شوخی کردی، حالا فوقش می‌خواستی بگی که بله من منظورم کفر کلامی بوده نه کفر فقهی، که اینم تو همون جمله معلوم بوده، نبود که حالا شما بخواد توضیحی داشته باشد، که یکی از بزرگان ما، من دیشب این رو شنیدم خیلی اذیت شدم، که یکی از بزرگان ما که خیلی ما ارادت داریم، که ایشون فرموده بودن که من وقتی این مصاحبه رو که دیدم، که حالا چون که کامل دیده بوده مصاحبه رو دیدم، تا 24 ساعت از شدت ناراحتی و سردرد خوابم نمی برد و اصلا اینقدر مضطرب و ناراحت دارم که این چه خبط بزرگی کرد و این چه کاره، چه جنایتی در حقیقت مرتکب شد، حالا این تعبیر از بنده است، این تعبیر از منه، عرض منظورت این که حقیقتا بنده از 10 تا بمب اتمی منفجر بکنن این کار رو انجام داد. آخه مثلا میگن فلانی جاسوسه، فلانی نفوذیه، خب مگه یه جاسوس و نفوذی چه کار دیگه میتونه انجام بده؟ مگه یه جاسوس چقدر برد داره کارش؟ ها با این که از صد برابر یه جاسوسی و نفوذی بدتره، که از بس از این که بگذاریم، به هر حال خداوند همه ما رو انشاءالله تعالی عاقبت به خیر کنه، زلات اقدام و اقلام و بر کلماتمون انشاءالله. چرا شد؟ مثلا چون که هم آیت الله سیستانی بیانیه داد، نه که بیانیه، پاسخ به استفتای نجف، رسمشون این استش که مستقیم توی این مسائل اظهار نظر نمی کنن، جواب به استفتا میدن، مدل نجفی هاست، از مزارتون که سبکشونه، نمیان مستقیم ورود کنن نظرشون بگن، میگن یکی از ما بپرسه ما تا جواب بدیم، خودمون نمیایم بگیم حالا چرا. این دیگه بحثش درازه، وقتمونم میگیره. عرض حضرتتون که در پاسخوی عرض حضرتتون که مستفتی مجهول الهویه ای از هم خطتون که آقای سیستانی پاسخ داد که نخیر، از قضا ما فتوامون این هستش که اهل سنت هم ظاهرا و هم واقعا و باطنا مسلمان هستن. عرض حضرتتون که و بعدم اون آقایی هم که اینو توضیح میداد، توضیح داد، این نکته رو هم اضافه کرد که اینم فقط فتوای آقای سیستانی نیست که کسی دیگه ایشون تقییتاً همین ایام مثلا فقط برای اینکه این فتنه کنترل بشه اینو گفته. استادش مرحوم آیت الله بروجردی هم که مرجع علل اطلاق شیعه بوده در زمان خودش همین فتوا رو داشته. مرحوم آیت الله حجت کوهکمره های مدرسه حجتیه اونجا مقبرشون هست، ایشون مدرسه ایشون بوده. هر مثلا تو ایشون هم فتواش همین بوده است. مرحوم کاشف الغطا، عاشق محمد حسین کاشف الغطا، نه اون عاشق جمعه، عاشق محمد حسین، ایشون هم فتواش همین بوده است. شهید صدر هم در همین بحث طهارت که دارن اونجا فتواشون همین بوده است و بعضی های دیگر هم علاقه فتواشون همین بوده است. و اونی که ایشون میگد که به ذرس خاطع تمام فقهای شیعه همه یک صدا حرفشون اینه، این که اولا دروغه، بعدم حالا علا فرض محال راستم بود. خب این راست تو باید اینجا بیایی تو این شبکه تلویزیونی بگی که پخش به تو کل جهان عرب و اهل تسنن و بگن آقا ما تا الان شیعیان هی میگفتن این داعش و اینا تکفیریان، خودشون تکفیریان. از مسئلتون که و این تبرئه بشود داعش، تبرئه بشود تمام جنایتکارها، گروه های تروریستی و تکفیری، خیلی هر جوری انسان میخواد توجیه کنه نمیشه. وقتی اون گرفته میشه ادامه بس. از منظرتون که خب مطلب بعدی که ما این رو توضیح دادیم قبلا، دیگه توضیحش نمیدیم، من فقط عبارتی رو فقط میخونم براتون، این بود که احتمال معتبر فی ما نحن فیه احتمال عقلایی است و نه عقلی. ما این رو عرض کردیم. خب حالا این عبارتی که بنده در حاشیه شرایع خودم نوشتم در همون صفت الکلام، فقط من این عبارت خودم رو میخوانم که خلاصه همون مطلب است، تازه ای نیستش. گفتیم که الاحتمال العقلائی کافن فی وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و ما یضاد هذا الاحتمال هو العلم بعدم التأثیر منطقیان کان العلم او عرفیان، یا منطقیان کان ام عرفیان، و العلم العرفی لا يتفاوت حقیقتا مع الاطمئنان باصطلاح العلماء و المناطق. علم عرفی تفاوتی حقیقتا تفاوتی با اطمینان به اصطلاح علماء و مناطق نداره، اهل منطق نداره. و المناط فی تسمیت تصدیق بالعلم العرفی و الاطمئنان تقابله به احتمال ضئیل جدا لا يعتنا به عند العقلاء. این منات و معیار در اینکه یک تصدیقی رو علم عرفی و اطمینان نام گذاری کنند این است که این در تقابل با یه احتمال خیلی ضعیفی قرار داشته باشه که لا یعتنا بهی عند العقلا، که در نزد عقلا به او اعتنایی نمیشه. و یسمى هذا الاحتمال الضعیف بالوهم، به این احتمال ضعیف میگن وهم. اما الظن الغالب، ظن غالب چطور؟ لو کان المراد بهی الاطمئنان و الطمأنینه، اگر مراد از ظن غالب اطمینان و طمأنینه باشه، فهو من افراد العلم و ملحق بهی موضوعاً لما ذکر، موضوعاً ملحق به علمه، نه اینکه حالا ما حکمن به زور بخواییم به او بچسبونیم، نه موضوعاً ملحق به اوست. ولكن لو كان المراد به مرتبه من الاحتمال والتصديق دون الاطمئنان الذي في مقابلها احتمال معتد به عقلائيا فلا اثر له في سقوط الوجوب. اما اگر منظور از ظن غالب یه مرتبه ای از احتمال و تصدیق باشد که از اطمینان پایین‌تره که در مقابلش هم یک احتمال معتد به عقلائی قرار دارد، این اثری در سقوط وجوب ندارد، هیچ اثری در این جهت ندارد. این مطلبی که ما اینجا عرض کردیم. خب بله، عرض محضرتون که از تحریر وسیل مرحوم امام هم مسئله اولا تو این قسمت ایشون اینطور دارد که لا یسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثیر ولو کان قویا، وجوب امر معروف و نهی از منکر با ظن به عدم تأثیر ساقط نمیشه، ولو کان قویا، که شاید این کان قویایشون ناظر به همون غلبه ظن باشد. فمع الاحتمال المعتد بهی عند العقلاء یجب. پس چجور احتمالی؟ نه احتمال عقلی، احتمال معتد به عند العقلاء. فمع الاحتمال المعتد بهی عند العقلاء یجب، احتمال معتنابه باشد این واجب هستش. خب بریم سوال آخر که دارم که وقت بعد در صحنتون هستم. این که آقا حکم امر و نهی در صورت سقوط وجوب آیا این چه حکمی دارد؟ این سوال بله فرعی دومون بود دیگه، سوال چهارم باشد که نم پاسخ بدیم و تمام باشد مطلب. عرض محضرتون که بله ما میگیم فرض بفرمایم برای که مطلب روشن بشه، مثلا صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان نسبت به قید سلامت صائم، سلامت جسمانی منظورم است، نسبت به قید سلامت صائم دائر مدار وجوب و حرمته. یعنی اگر صائم سالم باشد، البته به همراه سایر شرایط، روزه بر او واجبه، و اگر مریض باشد و روزه برای او ضرر داشته باشه، نه تنها وجوب روزه در حق او ساقطه، بلکه روزه گرفتن بر او حرامه. یعنی این نیستش که بگه حالا اشکال نداره دلت خواست روزه بگیر دلت خواست نگیر، نه، یا واجبه یا حرامه، یا واجبه یا حرامه. اگر میتونه روزه بگیری که واجب، اگر نمیتونه روزه بگیری یعنی روزه گرفتن برات ضرر داره، ضرری هستش، این اصلا حرامه، حرام هست. از چه باب حرام؟ از باب اضرار، داری ضرر به خودت میرسونی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، داری ضرر به خودت میرسونی، حق نداری این کار رو بکنی، ها داری خودت بیمار میکنی، حق نداری این کار رو بکنی، ما بگیم حرامه. حالا آیا در امر معروف و نهی از منکر هم اینطور هست؟ ببینید باز مرحوم امام در تحریر درباره شرط قبلی که علم به معروف و منکر بود اینطور فرموده بودند، مسئله دوم و مسئله هفتم. در مسئله دوم اینطورشون میگه المسئله الثانیه، باز تو شرط قبلی ها، نه این شرط، شرط قبلی ایشون میگه المسئله الثانیه لو کانت المسئله مختلف فیها. یه مسئله ای، شخصی داره یه کاری انجام میده، فرض بفرمایید که ماه مبارک رمضانه، شما مشاهده میکنید که این آدم عذری هم مثلا خبر دارید، عذری هم نداره، عذری هم نداره، در این حال مثلا فرض کنید که داره سیگار میکشه، داره سیگار میکشه، تدخین میکنه. خب حالا این مسئله ما داشتیم برخی از شخصیت های معاصر که اینها احیانا مصرف سیگار رو مبتل روزه نمیدونستن، مبتل روزه نمیدونستن. خود ما هم توی این مسئله احتیاط کردیم، البته احتیاط وجوبی هست، عرضم خواهد توی این که گفتیم به احتیاط وجوبی ترک بکنن، ها؟ اما به ذرس قاطع مشکل است که انسان بگد که مبتله، ها؟ بله خب احتیاط وجوبیه، ملحق با هم وجوب میشد، ماره نداره. عرض مسئله توی که بر تقدیر بزرگانی بودن، حالا شخصیت هایی که اینها چنین دیدگاهی داشتن، از جمله شهید صدر ثانی در عراق، چون نظرشون این بود، یادم نیست، حالا نسبت نمیدم که مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هم همین دیدگاهو داشتن یا نه، الان از ذهنم رفت، یعنی شک کردم، ولی بالاخره یکی از بزرگان توی قوم هم فکر کنم نظر مبارکشون همین بود. عرضم خواهد چون که بر چجا اونا رو بل کن از این زنده آشا میکیمش. حالا الان ذهنم نیست، بعید میدونم، البته آجا بعید میدونم به این شکل دنبالش نگرد، فایده نداره. حالا بر... شما هم که سیگاری نیستی بس شکل جوش میزنی، آه میگه کجا میدید راست میگه بل افتون خواهد چون که لو کانت المسئلت و مختلفون فیها، مسئله مورد اختلافه، مسئله مورد اختلاف است، مثل اینکه آقا وقت افطار غروب است یا مغرب، غیبوبت الشمس یا نه، عرض نظر کنیم که این کدوم است، دقیق فهمید چه، مثل مرحوم آیت الله بهجت ظاهرا نظر مبارکشون اینطور بود دیگه، ایشون که میگفتن که غیبوبت الشمس کفایت میکنه، یعنی گفتن یه رو 20 دقیقه قبل از اذان مغرب، شبیه اهل سنت مثلا اون سبکی بشه. ایشون هم فتواشون همین هست؟ عجب عجب. عرض محضرتون که لو کانت مسئلت ها مختلفون، بله بله مختلفون، این مسئله مورد اختلاف هستش. خب وحتمله یا وحتمله یا حالا عرض فقط نمی کنم ان رأی الفاعل او تارک او تقلیده مخالفون له، اگر فاعل یا تارک، فاعل کار یا تارک اون کار، حالا هر کدوم باشد دیگه، فاعل اون عملی که به نظر شما حرامه و تارک اون عملی که به نظر شما واجب هستش، این رأی خودش اگر مجتهده، یا اگر مجتهد نیست رأی مرجعش ها بنابر تقلیدش این مخالف باشه تو این مسئله، و یکون ما فعله جائزا عنده، و این که انجام ده براش جایز باشه، لایجب لازم نیست اما نهیش بکن. خب بابا این داره از این مرجع تقلید میکنه که میگه این کار جایزه، مانعی نداره. شما نمیتونی بگی نه باشه مرجعت گفته باشه تو نکن این کارو اصلا، خاطر دیگه این نمیشه. بعد امام اینجا میفرمایند که و یکون ما فعله جائز عنده، یوزم جائزا عنده لا یجب بل لا یجوز، اصلا جایز نیست امر معروف نهی از منکرش بکنه، بل لا یجوز و انکاره فضلا عما لو علم ذلک. چه رسد به این که بدانید که مطلب اینطور هستش، از مطلبتون که این جایز نیست، بل لا یجوز. پس چه دقا این فضلا عما لو علم ذلک یا لو علم ذلک میخورد به همون وحتمل بالا. اگر احتمال هم میدی نکند این از کسی تقلید میکنه که در این مسئله نظرش چیز دیگری هستش، نکن این کارو، واجب نیست امر را نزمون کرد، یا احتمالا از کسی تقلید میکنه که مانعی نداره. دقیقا بفرمه خیلی مطلب جدی سای مطلب خیلی باز میشه، اینقدر میکنید
سخت
میشه بخصا قمزنی. بله عرض میکنم خیلی خوب. حالا نه احتمال بلکه علم، نه اینکه علم داری بلکه حتی اگر احتمالم میدی لا یجب. بعد ایشون میگن بل لا یجوز، حتی جایز نیست. خب این خود مشکله. برخی از شخصیت ها هم از معاصرین ما که در قید حیات هستند، از اعاظم و بزرگان، به این کلام ایشون اشکال کردند و گفتن که ما دلیلی نداریم برای این کلام. این کلام چرا مثلا چرا بگیم لا یجوز؟ خب لا یجب، اما چرا لا یجوز؟ بعضی ها اینطور توجیه کردن، فرمودن که این لا یجوز شاید از باب آزار و اذیت باشه. شما بالاخره اینو اذیتش میکنی، امرش میکنی، نهیش میکنی، این از باب ایذای مؤمن بگیم حرامه و جایز نیست. خب این یه توجیهه. یه توجیه دیگر این باشد که اگر این کار در نزد او معروف است و نمنکر و شما این رو نهی بکنی، در واقع داری نهی میکنی از معروف و حالت بالعکسش امر میکنی به منکر، البته در نزد او و برای او. یعنی وظیفه او طبق وظیفه او و طبق نظر خودش یا مرجعش این کار معروف است یا این کار منکر است و شما بالعکس برداشت کردی، بالعکس نظر خودتی یا نظر مرجعته، خیلی خوب، شما داری در حقیقت در نظر او داری او رو امر میکنی به منکر یا نهی میکنی از معروف، و امر به منکر یا نهی از معروف جایز نیست، ولو اینکه این گاه طبق فتوای من یا فتوای مرجع هم که اینطور نیستش، که طبق نظر او اینطوره. خب اینم یه توجیه دیگری که میشود برای کلام مرحوم امام در اینجا ذکر کرد، ولی به هر حال باید فکر کرد ببینیم که چه توجیه دیگری برای کلام ایشون به چشم، یعنی انسان میتونه ببیند که این بگیم که بل لا یجوز رو اینجا انسان میتونه توجیه بکند. وگرنه اگر من از خودم مرجع، خودم فقیهم یا از فقیهی تقلید میکنم که اون نظرش اینه که این کار معروفه، من امر معروف میکنم، بر فرض مثلا میگه آقا نه این در نظر ما این کار معروف نیست، من از کسی تقلید میکنم که این کارو معروف نمیده، میگه آقا من طبق نظر مرجع خودم این رو گفتم به شما، هر کس از این خودشو داره، هر مثلاتون که من وظیفه خودم دارم، شما وظیفه خود دارم، همون که عرض میکرد وظیفه ما گفتن وظیفه شما گوش نکردن، مثلا عرض میکنم یه همچین بیانی و همچین بیانی. کما این که فرض بفرمایید که شما اگر میدانید، اگر میبینید کسی تو ماه مبارک رمضان لا عن علته داره روزخوری میکنه، داره روزه خوری خب میره این نهی از منکرش میکنی، میگه آن روزه خوری نکن، شما آب نخور، بلا از یه حرفا، بعد به شما میگه که نه من یه بیماری دارم، شما خبر نداشتی، شما خبر نداشتی، درست ما هم رفیقیم اما من به شما نگفتم، یه بیماری دارم من نمیتونم تشنگی نباید تحمل کنم، باید حتما چی؟ آب بخورم. الا فرض عرض میکنم، خیلی خوب، اینجا ما نمیم که این عمل شما حرام بوده، نه دیگه، چه اشکال داره؟ میگم یه مقداری حالا باید روش تحمل کرد. همچنین در مسئله هفتم، در همون قسمت در مسئله هفتم ایشون میگه لبرتکب طرف العلم الاجمالی للحرام او احد الاطراف یجب فی الاول نهیه. میفرمان که اگر مرتکب دو طرف علم اجمالی حرام بشه، مثلا فرض بفرمایید که دو تا ظرف، میداند احد الانائین نجسون، اما نمیداند کدام یک به عینه، ایهما به عینه نجس است. خیلی خوب، حالا میگه که هر دوشو میخورم، یا اصلا یک کاسه میکنم، یه ظرف یک و میذارم ظرف دو با هم میخورم، من یه ظرف بیشتر نخورم، یکی کردم. خب این دارد هر دو طرف علم اجمالی رو مرتکب میشه. لبرتکب طرف علم اجمالی للحرام او احد الاطراف، یا یکی از طرفین رو میخورد، بنابراین که بگیم علم اجمالی منجز تکلیفه، حتی یک طرفش هم شما نمیتونید براءت جاری بکنی، بله، او احد الاطراف یجب فی الاول نهیه، اونجایی که هر دو طرف رو مرتکب میشه که بگیم نهیش واجبه، ولا یبعد ذلک فی الثانی ایضا، بعیدم نیست که در دومی هم که دارد یکی از اطراف رو مرتکب میشه در اونجا هم بگیم واجبه، الا ما احتمال عدم منجزیت العلم الاجمالی عنده مطلقا فلا یجب مطلقا، مگر اینکه احتمال میدیم این آدم اصلا علم اجمالی رو به نحو مطلق منجز تکلیف نمیدونه، میگه فقط علم تفصیلی منجزه، لذا ولو این که نجاست مردد میان این دو ظرف است، منحصر است در میان این دو ظرف، حتما یا ظرف یک یا ظرف دو بالاخره نجس هستش، اما در این حال این میگه چون علم اجمالیه و تفصیلی نیست فلذا این منجز تکلیف نیست، لذا هر دو رو من میتونم مرتکب بشم. خب همچنین احتمال شما بدید، اگر این طور باشد که فلا یجب و مطلقا اصلا واجب نیست که شما او رو امر و نهیش بکنید، بل لا یجوز، بازشون باز میگن اصلا جایز نیست این کار، جایز هم نیست که نهی از منکرش بکنید، او به نسبت الی الموافقت القطعیه فلا یجب بل لا یجوز فی الثانی، عرض منظرتون که یا بگیم که ایشون نظرش هست که موافقت قطعیه لازم نیست، یعنی میگه که لازم نیست از هر دو ظرف اجتناب بکنم، همین که مخالفت قطعیه نکنم کافیه، یک ظرف رو که نخورم این مخالفت قطعیه دیگه صورت نگرفته و همین مقدار کافیه، میشون میگن فلا یجب واجب نیست امر و نهیش، نهی از منکرش، بل لا یجوز فی الثانی که بگیم حتی جایزم نیست، و کذلک الحال و کذا الحال فی ترک اطراف المعلوم بالاجمال وجوب کذا الاخر. خب میخوام بگم در اون مسئله، در اون شرط اول این دو تا مسئله رو ایشون داشتن که لا یجب بل لا یجوز، که باید روش تأمل کرد که چرا لا یجوز، این لا یجوز یکی از اون دو ارمحضرتون که توجیهی است که ذکر شد یا توجیه دیگری در اینجا مطرح هستش. اما حالا برسیم به اینجا، ارمحضرتون که در این مسئله، در این مسئله، در اینجا که ما بگیم اگر وجوب سقوط کرد، اگر وجوب سقوط کرد آیا این جایزم نیست، یا جایز است مع الکراهه، یا جایز است مع الاستحباب، این به چه نحوی هستش؟ جناب صاحب جواهر تو خط آخر قبل از این که به شرط سوم برسن ایشون میفهمند که ان الساقط مع العلم بعدم التأثیر الوجوب دون الجواز، قبل ترش بخونم، فرمودن که خصوصا بعد تصریح غیر واحدن، یعنی فقهای متعددی تصریح دارن به این که ان الساقط مع العلم بعدم التأثیر الوجوب دون الجواز، اون چیزی که ساقط می شود در صورتی که شما علم بعدم تأثیر داشته باشید وجوب است، اما جواز ساقط نمیشه. خب شما ببینید بزرگانی که اینجا ارمحضرتون که همچین دیدگاهی رو مطرح کردن، مسالک رو ببینید، جناب شهید ثانی در مسالک همون کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر جلد سوم صفحه 102 به این مطلب اشاره دارد، در کنز العرفان در اونجا در قسمت امر بالمعروف و نهی از منکرش در توضیح آیه دوم جلد 1 صفحه 407 اونجا ایشون همین مطلب رو دارد، تصریح دارد به این مطلب و برخی بزرگان دیگر. بعد ایشون میگن بل عن بعض الاصحاب استحبابه، حتی از برخی از اصحاب استحباب این استفاده میشه. شهید اول در دروس جلد دوم صفحه 47 اینطور میفرماید، میفرماید ولو لم یجوز التأثیر و امن الضرر جاز الانکار قطعا. این اگر احتمال تأثیر نمیده، ولو لم یجوز التأثیر، این احتمال تأثیر نمیده، اما در این حال ضرری هم متوجهش نمیشه، میگه این به حرف من گوش نمیکنه، ولی این نیست که حالا به من حمله کنه، منو کتکم بزنه. آقا طرف گوش نمیکنه که چی، آدمو کتکم میزنه. این نه، این لاغر است که محل من نمیده، آقا برو بابل میکنه، بذار خوش باشیم، دقت میکنید محل نمیده، اما دیگه ضرری هم در کار نیست. ایشون میگن جاز الانکار و قطعا، ایشون فرمودن که جایز هست انکار، لکن بعضی از بزرگان ازشون به نظر میاد که همون استحباب هست، مثل کاشف الغطا در همون کشف الغطا قسمت جهاد امر به معروف و نهی از منکر جلد چهارم صفحه 429 که همین بحث استحباب ازشون استفاده میشه و ما بگیم که بله مسالک هم همون جایی که عرض شد در اونجا استحباب رو هم ایشون مطرح فرمودند. شهید ثانی که حتی استحباب هم داشته باشد، در مجموع ما بگیم که امر و نهی ما بکنیم این واجب است در همه صور، فقط صورت علم به عدم تأثیر خارج شد. فقط این خارج شد. از چی خارج شد؟ از وجوب خارج شد. حالا که از وجوب خارج شد، ما یه مرحله بیاییم پایین، از وجوب یه مرحله بیاییم پایین، بشه استحباب. چون کماکان بازم یه جهات مثبتی شاید بشه برای ذکر کرد، با چه قرینه ای؟ به قرینه این همه روایاتی که در باب فضیلت امر به معروف و نهی از منکر داریم که منوط به علمم نیست، منوط به احتمال تأثیرم نیست. اصلا برای خود امر به معروف و نهی از منکر ما روایات فراوانی داریم که چقدر فضیلت قائل شده است. این طور استحباب، یا اگر استحباب نباشد، تعبیر شهید اول به نظرم میاد تعبیر خوبی است، تعبیر محکمی است که اگر ضرری در بین نباشد ما بگیم لااقل جایزه. البته بله، عنوان ثانوی اگر آمد، مثلا ضرر آمد، یا نه میگید این طرف به لجبازی میفته بدتر میکنه یا مشکلات دیگری پیش میاره، خب بله از اون باب ممکنه که حرمت مطرح باشه، وگرنه نه، ما بگیم که حرمت در کار نیست. مرحوم امام در تحلیل وسیله مسئله ششم ایشون میگن لو علم او احتمل ان انکاره فی حضور جمع مؤثر دون غیره، اگر میگه آقا من خصوصی اگر بهش بگم این انجام نمیده، ولی در حضور جمع بهش بگم، مثلا پدرش هست، عموش هست، مادرش هست، بعضی بزرگترهای فامیل هستن، بعضی رفقاشون که این خیلی بونا رو درواسی داره، مثلا دقیقا بعضی ها هم تو خصوصی کمک نمی کنند، مثلا مسجد یا چیزی، ولی تو حضور جمعی که باشه یه دفعه هم یه چکی میذاره وسط، مثلا دقت میکنین که حالا تو فضا و اینها حتی قصدش انشالله قربتن الله برای خداست، من تا چک آجا نم کاغذ که فایده نداره، نه چک باشه، چکه من تا بیمحل آسراخ شده است که بیمحل، حتی تجام کردم چطور چکیشون رو که اصلا خواهد شون که ایشون میگد که میگد آقا این تو حضور جمع باشه فقط اثر داره. بعد ایشون میگن فانکان الفاعل متجاهرن، اگر این متجاهره به گناه و معصیت و فسق جازه، اشکال نداره شما تو جمع نهی از منکرش بکن. بعد هم میگن و وجبه، بلکه بگیم واجبم هست تو حضور جمع ها، اما اگر نه متجاهره به معصیت نباشه، این گناه و مخفیانه انجام داده، بعد شما تو جمع آبروش رو میبری، حق نداره، این جایز نیست. میفرمایند و الا ففی وجوبهی بل جوازهی اشکالون، نه تنها واجب نیست، بلکه حتی در جوازش هم ما بگیم که اشکال هست که آیا میشه چنین کاری کرد یا نمیشه کرد، بالاخره این محل اشکال هست. به هر حال عرض میکنم اگر عناوین دیگه‌ای در بین باشد، ممکن است که ما حتی حکم به حرمت امر معروف و نهی از منکر بکنیم، امر معروف و نهی از منکری که حالا فرضاً تأثیر نمیگذارد و شما میخواید یک کاری بکنید مؤثر واقع بشه، یا نه اصلا تأثیر نمیگذارد، مؤثرم واقع نمیشه و شما میخواید بازم انجامش بدی، اما عناوین دیگه برش بار میشه که اونها موجب حرمت میشه، اون طبیعتاً از محل بحث خارج هست. خیلی اینجا خردریز و عرض منظرتون که جزئیات و اینها وجود دارد، اما دیگه فکر میکنم به همین مقدار بسنده بکنیم، بریم سراغ شرط ثالث ان شاء الله جلسه آینده. به قید حیات و توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هرچی از آیون خجالت میکشتم.